بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها. به عنوان مدخل ورودی بحث گفتیم مقدماتی داشته باشیم، از جمله این مقدمات سیری در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. زندگی سراسر افتخار این بانوی فضیلت رو به 3 دوره تقسیم کردیم: دوره کودکی، دوره ازدواج و دوره بعد از شهادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در رابطه با دوره اول این سخن رو محضر شما داشتیم که حضرت صدیقه طاهره از پدری همچون نبی اکرم که فضیلتش روشن است و شخصیت اول جهان هستی است و از مادر با فضیلتی همچون خدیجه به دنیا آمد. در رابطه با شخصیت حضرت خدیجه کوتاه سخنی در برنامه قبل محضرتون تقدیم شد. در رابطه با ولادت حضرت زهرا این سخن گفتنی است که در روایات ما آمده است که جبرائیل بر پیامبر نازل شد و به پیامبر دستور داد که 40 شبانه روز از خدیجه دوری گزین و به عبادت مشغول شو. پیامبر 40 شب به خانه نرفت و 40 شب تا صبح به عبادت مشغول بود و روزها روزه بود. روزی رسول گرامی اسلام عمار را نزد خدیجه فرستاد و پیام داد که به خانه نیامدنم به دلیل ستیز با تو نیست، تو همچنان نزد من گرامی هستی، این دستور خداست که 40 روز عزلت گزینم. و فرمود: ای بانوی بزرگوار، خداوند هر روز چندین بار به وجود تو بر فرشتگان میبالد. خب این 40 روز سر آمد، پیک وحی فرود آمد. در حالی که غذایی از بهشت آورده بود، پیامبر اکرم 40مین روز را با غذای پاک بهشتی افطار کرد و شبانه روانه خانه شد و همان شب نور پاک فاطمه منعقد گردید. حالا اون غذا یا میوه بهشتی رو بعضیا میگن به بوده، بعضیا میگن سیب بوده، بعضیا میگن گلابی بوده، هر چه بوده میوه این جهانی نبوده، میوه آن جهانی بوده است. خب تا همین جا این نکته درس آموز هست که اونها که در پی آنند که نسلی طیب، نسلی طاهر داشته باشند، بایستی این اندیشه و این نیتشون رو از قبل از ولادت برنامه ریزی کنند. به دیگر عبارت این نیتشون رو با برنامه ریزی اجرایی کنند. اجرایش خوب در سطح والا و بالایی چون خلقت نور فاطمه. این مقدمات رو لازم داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طی کرد. پرواضح است حساب پیغمبر و حساب حضرت صدیقه طاهره و حساب مقامات اونها از عهده درک و فهم ما بیرونه. ما یک دورنمایی را میبینیم و میشنویم و میخوانیم، ولی حقیقت فراتر از آن است که در دسترس ما هست. اما سخن این است که در مرحله پایین تر هم پدر و مادری که در پی آنند نسلی طیب، همان که حضرت زکریا خواست رب حبلی من لدنک ذریتن طیبه، ذریه طیبه بخوان داشته باشند، اولا باید در انتخاب شریک زندگی دقت کنند و بعدم در مراحل مختلف تکوین فرزند بایستی دقتهای کافی بشود. اینجا برای انعقاد نور پاک فاطمه سیب بهشتی، گلابی بهشتی به پیامبر اکرم میدهند. برای آنکه نسل طیب و طاهر داشته باشیم، گلابی و سیب بهشتی ما لقمه پاکه، لقمه حلاله. از لقمه حلال زمینه تکوین فرزند صالح را میتوان انتظار داشت. این که میگم زمینه، به اصطلاح طلبگی مقتضی هست. البته مقتضی بخواد تأثیر گذار بشه، معدم میخواد، شرطم میخواد، عدم المانع هم میخواد تا سرانجام برسد به علت تامه. نکته دیگرم در این عرصه این است که پیامبر اکرم به دستور خداوند از خدیجه عزلت می‌گزیند، اما پیام هم به خدیجه می‌دهد که محبت سر جای خودش باقی است. من از این سیره پیامبر اینجا این می‌فهمم که نباید به هیچ وجه و به هیچ بهانه‌ای کاری کرد که ملات زندگی که محبت هست کمرنگ بشه، حتی به قیمت عبادت. کاری که پیامبر اکرم داشت عبادت بود. میتونست 40 روز پیامبر اکرم هیچ خبر نده به خدیجه، اعتنا هم نکنه، اما پیامبر اکرم میخواد به ما یاد بده که میشود سیر و سلوک و بندگی را داشت همراه با رفتار درست و صحیح خانوادگی. به هر حال نور پاک حضرت صدیقه طاهره منعقد شد. از این پس آنچه را که در تاریخ داریم، دو نکته هست که در کتابهای اهل سنت هم آمده. نکته اول این است که وقتی حضرت خدیجه باردار شد به حضرت زهرا، زنان قریش حضرت خدیجه را رها کردند و به صراحت گفتند چرا به پیغمبر ایمان آوردی؟ به خاطر اینکه به پیامبر ایمان آوردی، بنابراین ما دیگر باهات رابطه‌ای نداریم. در این دوره تنهایی کتاب ینابیع المودّة، الروض الفائق، ذخایر العقبا، که اینا کتاب‌های اهل سنته، به صراحت دارند که انیس و مونس حضرت خدیجه حضرت زهرا بود، اون هم در شکم. دارد که یک بار حضرت زهرا با مادرش این چنین صحبت کرد: یا اما لا تحزنی ولا ترهبی فإن الله مع أبي. مادر ناراحت نباش، تلاش های کفار و مشرکان ناکام است، خدا با پدرم هست. در یک نقل دیگری هست که پیامبر وارد بر حضرت خدیجه شد و سمع خدیجه تحدث فاطمه، دید خدیجه با فاطمه سخن میگه. فقال لها یا خدیجه من یحدثک، پیامبر اکرم به خدیجه فرمود با که سخن میگفتی؟ قالت الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یؤنسنی، جنینی که در شکم دارم با من سخن میگه و انیس و مونس من هست. آدرس این حرفا رو گفتم، از مصادر شیعی هم احقاق الحق قاضی نورالله ششتری با تحشیه مرحوم آیت الله مرعشی جلد 10 صفحه 12 و بهار الانوار جلد 16 صفحه 80 این مطالب رو نقل کردن. پس در این مطالب ما تنها نیستیم، بلکه اهل سنت هم اعتراف به این حرف ها دارند. ممکن است اینجا شما شنونده عزیز این سخن رو داشته باشید که نقل این مطالب چه ضرورتی دارد که بگیم جنین در شکم حضرت خدیجه با حضرت خدیجه سلام الله علیها سخن می گفته است. نقلش به این دلیل هست که اخیراً مد شده، بعضی ها مطالب والایی که با عقل عادیشون جور نیست و به اصطلاح نمی کشن زود منکر میشن. من مقیدم این مطالب رو بگم، چون بر این باورم که در معصومین سلام الله علیهم اجمعین دو سبقه هست. یکی سبقه ملکی هست، زمینی هست، از این سبقه الگو هستند، از این سبقه می شود در فراز و نشیبهای زندگی از اونها الهام گرفت. ولیکن سبقه دیگری هم این انوار تابناک جهان هستی دارند و اون سبقه ملکوتی است. اونها زاب و خاک و ملک دیگرند. درست است اینها بشر هستند، ولی نباید اینها رو بشر عادی ببینیم. به دیگر عبارت، انکار جنبه زمینی و جنبه بشری امامان و پیامبر خطاست، انکار جنبه آسمانی ماورایی غیبی هم خطاست. گفت چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. هیچ اشکال عقلی نداره که جنین در شکم با مادر سخن بگه، هیچ اجتماع نقیزین و امتناع نقیزینی نیست، محال نیست. بنابراین چرا وقتی چیزی محال نیست منکرش بشیم؟ چرا فضائل والای اهل بیت را نگوییم و ذکر نکنیم؟ اینها از مصادیق الذین یؤمنون بالغیب هست. ما ایمان به غیب داریم، معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو بشر می دانیم، بشری زمینی، اما هرگز این به معنای آن نیست که جنبه های ملکوتی و الهی و غیبی این انوار تابناک جهان هستی رو فراموش کنیم. خب این یک نکته در این دوره که انیس و مونس حضرت خدیجه حضرت زهرا بوده.
حالا که فخر زمین خاک آستانه توست، هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست. تو ای تلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تو ای تلیعه هستی ز نور حضرت دوست. تشعشع دلم از نور جاودانه توست، تشعشع دلم از نور جاودانه توست.
دیگر نکته ای که در این زمینه داریم در رابطه با مسائل تولد حضرت صدیقه طاهره است. یک مسئله این است که وقتی حضرت صدیقه طاهره زمانش رسید که جهان را با وجودش منور کند، فوجهت الی نساء قریش و نساء بنی هاشم یجعن و یلین منها ما تل النساء من النساء. موقع وضع حمل باید خانوم ها بیان کمک کنند تا بچه به دنیا بیاد. حضرت خدیجه هم فرستاد سراغ زنان قریش و زنان بنی هاشم بیان کمکش کنند. فارسلنا الیها، اونها پیغام فرستادند، اسیتنا ولم تقبلی قولنا، تو حرف ما را نشنیدی و تزوجت محمدن یتیم ابی طالب فقیرا لا مال له، با یتیم ابو طالب با پیامبر ازدواج کردی. فلسنا نجع ولا نلی من امرک شیئا، ما هم به کمکت نخواهیم آمد. فقتمت خدیجه لذالک، طبیعی است حضرت خدیجه محزون بشه. فبینا هی کذالک از دخل علیها اربع نسوه طوال کأنهن من نساء بنی هاشم. یک مرتبه دید چهار زن بلند قد توانا برای انجام کار زایمان رسیدن. ففزعت منهن، نگران شد. فقالت لها اهداهن لا تحزنی یا خدیجه، نگران نباش، فانا رسل ربک الیک و نحن اخوتک، ما فرستادگان خدا و خواهران تو هستیم. انا ساره، من ساره هستم، و هاذهی آسیه بنت مزاحم و هی رفیقتک فی الجنه، این آسیه است آمده، و هاذهی مریم بنت عمران، این مریم دختر عمران هست، و هاذهی صفرا یا صفورا بنت شعیب، این صفورا دختر شعیب است. بعثنا الله تعالی الیک لنلی من امرک ما تل النساء من النساء، اون کاری که زنان قریش بایست انجام میدادند و نیامدند، ما اون کار رو عهده‌دار میشیم. به این ترتیب این صحنه ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، بهار الانوار جلد 16 صفحه 80. خوب اینجا هم جایی برای انکار نداره، به خاطر اینکه ناقل این جریان تنها شیعه نیست، اهل سنت هم این کلام رو دارند. این هم باز تأکیدی است بر همون نکته ای که محضرتون عرض شد، ضمن اینکه اهل بیت علیهم السلام رو بشر می دانیم، ولی بشر مافوق می دانیم. گفت در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیف بشر، علی را بشر می دانیم اما نه بشر عادی، فاطمه بشر هست اما نه بشر عادی، بشری که محبوب خالق هستیست، بشری است که رضای او رضای خداست، خشم او خشم خداست. طبیعی است وقتی قرار شد محبوب خدا باشه، خدا هم در بحران تنهایش نمیگذارد. انسان در زندگیش چند زمان بحرانی داره. یکی از زمانهای بحرانی زمان ولادت هست. در این زمان بحرانی خوب طبیعی است که خداوند زنان آسمانی رو به کمک حضرت صدیقه طاهره بفرسته. بعد نوبت میرسه به مکان تولد حضرت زهرا. تولد حضرت زهرا در شهر مکه و در خانه خدیجه اتفاق افتاد. این خانه در محله‌ای هست که در گذشته به آن زقاق العطارین یعنی کوچه عطارها میگفتند. پیامبر اکرم تا زمان هجرت در این خانه ساکن بود، خانه مبارکی که بارها در آن فرشته وحی بر پیامبر نازل شد. این خانه بعدها به صورت مسجد در آمد و از اونجا که محل نزول وحی و بخشی از قرآن محل زندگی پیامبر، مکان تولد حضرت زهرا بوده، در نظر عموم مسلمین جایگاه و قداست خاصی داشته و بارها در طول تاریخ تعمیر شده، توسعه پیدا کرده، مرمت شده، ولی با کمال تأسف با روی کار آمدن وهابی ها و حاکمیت اونها بر حرمین شریفین، به جای اینکه این آثار الهی رو ترویج کنند، این به اصطلاح امروزی ها آثار باستانی هم گفته می شود، یعنی اگر مسائل دینی هم مطرح نبود، مسائل ملی هم مطرح بود، نبایستی این آثار ارزشمند رو خراب بکنند، ولی متاسفانه این آثار از بین رفته و چیزی از این آثار باقی نمانده، مثل آثار فراوان دیگری که توسط وهابی ها از بین رفته. این در رابطه با مکان تولد حضرت زهرا. اما در رابطه با زمان تولد حضرت صدیقه طاهره، اینکه ولادت حضرت در بیستم جماد ثانی بوده است تردیدی نیست. آنچه محل خلاف است مربوط به سال تولد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. نظر علمای شیعه، بزرگان شیعه مثل مرحوم کلینی در اصول کافی جلد 1 صفحه 458، طبری شیعی در دلائل الامامه صفحه 10، تبرسی در اعلام الورا به اعلام الهدا صفحه 90، مجلسی در بهار الانوار جلد 43 صفحه 7 دارند این است که حضرت زهرا در بیستم جماد ثانی سال پنجم بعثت به دنیا آمده، که با این حساب حضرت صدیقه طاهره به هنگام شهادت 18 سال داشته است. اهل سنت نظر دیگری دارند، به یاری خداوند این نظر با نقدش را در برنامه آینده محضرتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو گوزر است. عالم نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو گوهر است. ما در لوای بیعت آل محمدیم، آن بیعتی که بر سر عالم چو افسر است. بر پیروان و امت احمد نبی بار، ما را شفیع روز قیامت پیامبر، ما را شفیع روز قیامت پیامبر. تکبیر آیتی، تکبیر آیتی که در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر عالم ز نور آل محمد.